کی بود ذکر خیر جناب آقای جم کرد صحبت کردیم الان یه گفتگویی با من خیلی وقت قبل که دو ماه قبل از ماه رمضان حالا دم پخش کرده تحت عنوان انقلاب کوپرنیکی در فقه خیلی خوبم جاذبه داشته خیلی اسمش
یادم نیست مجلش رو
خلاصه قرار اینه که این وسط من اسم هر کی آوردم عکسش رو گذاشتم اونجا البته آقای دکتر این اخیراً رسم شده نه آقای انوار باقیش نیست که این نکته هست من عادت لفظی می دونم خودی که اینجا تو آکادمی همه عرض کنم که یکی از مشکلات همین عادت کردن ها من سر کلاس هی میگم آیون گوش کنید آیون توجه کنن خانم ها ناراحت شده بودن میگم پس ما چه کاریم هی میگن آقا ایشون میگه آقایون اشکال ها حالا قرار هم این است که خوب توجه بفرمین چی عرض میکردم قبلا مثلا الان هیچ این رسما نبود الان من خودم هم خلاف وقار خودم میدونم که یک کنفرانسی که دارم سخن میگم هی عکس بذارم توی اون عرض شود چی بهش میگن این اسلایدهایی که میذارن هی عکس میذارن الان همه رسم شده
یه
سمی بصری دیگه سمی بصری شده آره
حالا من راجع به خود سوال‌های توضیح میدم حتی اگر خودتون خواستید من میتونم پکیج این سوال هم بدم دست شما اگر خواستید ببینید که هم میتونم در اختیارتون قرار بدم
خب ببینید هر چیز رو متناسب خودشون مثلا شما نمیتونید به من بگید این سوال از من نمی کنید که محقق داماد شما چه اختراعاتتون رو بگید
یه ترتیبی داره من توضیح
همین دیگه مثلا شما به یه آدمی که فنیه میتونید بپرسید
نه ما برای هر تخصصی
سوال مناسب خودش
هست ببینید ما
خب دیگه آقا شما رو ما میدونیم شما برای اهل فن نید دیگه
یعنی من قبل از که برم خدمت دوست آقایون قبلش هر چی مطلب راجع به ایشون توی مطبوعات
میدیدی داره
آره
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 آفرین
آفرین آره میبینی تیکای جالبش چیه که سوال کنه
بعد اون وقت برای هر حوزه ای من یه تیپ سوالای تخصصی رو دارم خب بعد این مطالبی که از زندگی نامش خوندم در اون تیپ تخصصی جایگزین میکنم در واقع بسته سوالهای اون فرد در میاد اگر استاد تاریخ باشه یه تیپ اگر فلسفه باشه یه تیپ اگر فرض کنیم جامعه شناسی باشه یه تیپ اقتصاد باشه یه تیپ
حالا من الان شما معذرت میخوام سوال میکنم الان بنده رو به نگاه تخصصی چی نگاه میکنی شما؟
فقه هست و عرفان و فلسفه
شما به نظر من مطالعات اسلامی یه مجموعی تو ذهنتون باشه؟ توجه فرمی؟ یعنی مطالعات اسلامی میشه فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، تاریخ توجه فرمودین؟ اینا همه میشه داخل در مطالعات اسلام بفرمی؟ آیه حقیقی، معذرت میخوام خانم بدید بهتون وصل کنم بعد عنایت فرمودین این یعنی اسلامیک استادیز میذارن فرنگی ها حالا خانم واردتر اسلامیک استادیز یعنی مطالعات اسلام
ما سرفصلمون 4 تا سرفصل کلی داریم یه سرفصل زندگی نامه است و تولد میاد و خانواده و تحصیلات و مثلا تحصیل عالیه و بعد میره دنبال این که مثلا مشاغل و اینها
خب بله اینا چیزای پرایویت
آثاره یعنی آثار
چه کتاب
بله دیگه کتابهایی که نوشته آثاری که خلق کرده سرفصل سوم رابطه خودش با کاره یعنی چرا این کار کردی مخاطبت کی بوده ارزیابی چی بوده نقدهایی که شده چیه و امثال اینا یه مناسبات سرفصل چهارم دیگه میره وارد حوزه مفصل‌تری میشه که حوزه مفصل‌تر میره حالا مثلا در مورد شما از دین ما شروع بکنیم که یه بخشش مثلا راجع به دینه یه بخشش راجع
خیلی اون سوال قشنگی بود که مثلا این کتاب رو به چرا چی باعث شد نوشتی مثلا خیلی جالبه
بله اینا هست مفصل، یعنی ما خدمت شما زیاد مزاحم میشه.
حالا بفرمایید در خدمت.
بسته که درست میشه از شما به نظر من یه بسته بسیار.
ولی خب حالا سوال شما طرح میکنید دیگه. من منتظر میشم شما طرح کنید.
آماده شما.
در خدمت. مزرعه.
آماده ای؟
من آماده. شروع. من تو دوربین نگاه کنم یا چشم شو؟
خب دوران بخش اول که دوران در واقع زندگی خودتون هست، از دوران کودکی و خاطرات.
خانم ببخشید، شما دارید منو میبینید الان؟ لباس من، قیافه من، چیزیش نقصی نداره بعدن تو؟
من تو کارت دیدم، همه چی خوب.
خیلی خوب. یه وقتی احیانا فرض کن یه نقصی داره بعدن میگید. بله میفرم. بله اینم خب پس اول رو شروع کنم.
بله یه دوران کودکی خاطراتشون و که در چه تاریخ کدوم شهر رو چه خان بوده کامشون خیلی مشخصه و خواهر بخواهر زمان شما، یعنی نیست که ما کسی ندونه. ولی بالاخره حالا من برای 40 سال دیگه دارم فکر میکنم، 50 سال دیگه که برمیگردم ببینم.
من فکر میکنم آینده بهتر از گذشته الان بفهمنو. در خدمتم.
و از پیشینی فرهنگی خانوادتون و محیطی که شما رشد کردید و قدیمی ترین خاطرتون از و تصویری که کودکی دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفت موی سپید را فلکم رایگان نداد، من در 1324 شمسی در یک خانواده 100% روحانی متولد شدم در شهر قم. پدرم اهل یکی از روستاهای اطراف اردکان یزد بود که پس از تحصیلات ابتداییش به قم آمده بود و در قم ساکن شده بود و داماد مؤسس حوزه علمیه قم بود. خانواده ما اکثرا هرچه ما نگاه می کردیم روحانی بودن. پدرم روحانی بود، برادر بزرگتر از من قبل از من روحانی بود، دایی هام همه روحانی بودن، پسر خاله هام روحانی بودن، دایی زاده هام روحانی نبودن، پسر خاله هام روحانی بودند. استاد عبدالحسین حائری یک پسر خاله من بود، مرحوم آیت الله حاج شیخ احمد قروی هم پسر خاله دیگرم بود. بنابراین در یک خانواده‌ای که عرض کردم 100% روحانی، جد من رو من خودم درک نکردم، چون متولد 24 تا 1315 و 16 حدود تقریبا 9 سال فاصله داشت که بعد از وفات مرحوم جدم هاش عبدالکریم حائری که مؤسس حوزه قم بود جد مادری من می شد. پدرم رو این که گفتن محقق داماد به دلیل اینکه ایشون لقبش محقق بوده، البته از سادات موسوی بوده، وقتی که در قم روحیه تحقیق داشته مشهور بوده به اهل تحقیق و محقق یه لقب عرفی ایشون بوده، بعدم ایشون با همین شناسنامه گرفته. در درون شناسنامه ما محقق احمد آبادی است که پسوندش همون مولد پدر ماست، ولی شهرت میان مردم چون داماد مؤسس حوزه قم بود به نام محقق داماد شناخته میشد. معنای محقق داماد این، و ما این لقب رو بعداً بنده برای خودم انتخاب کردم و الان به همون شهرت دارم. من در سن همون 5-6 سالگی به دبستان رفتم. اون روز آموزش و پرورش ایران به دو بخش می شد، بخش ملی و بخش دولتی. بخش ملی مدارسی بود که با بودجه های خود دانش آموزان ماهیانه هایی که دانش آموزان می دادن اداره می شد. بخش دولتی مدارسی بود که برای افرادی بود که بچه هایی که قدرت پرداخت اون شهریه ماهانه رو نداشتن، دولت آمادگی داشت که اونها رو بپذیره و معمولا افراد طبقات به اصطلاح نیازمندتر اونجا می رفتن و بیشتر افرادی که قدرت مالی داشتن ترجیح می دادن که به مدارس ملی برن. البته مدارس در اون تاریخ در قم خیلی سابقه زیادی نداشت. مدرسه به سبک جدید یعنی دبستان و دبیرستان و میز و صندلی و زنگ و فلان و اینها از دوران مرحوم جد ما شیخ عبدالکریم حائری در قم رائج شده بود. به دلیل اینکه مرحوم ملا حسین رشدیه، ملا حسن رشدیه به چند جا که پناه برده بود و ریخته بودن مدرسه‌ش رو ویران کرده بودن و نمی‌گذاشتن مدرسه بسازد و اداره کند، آخران عمر آمده بود قم و در پناه مرحوم شیخ مؤسس مدرسه‌ش رو ساخت و هنوزم یه مدرسه‌ای در قم به نام مدرسه رشدیه هست. من نمی‌دونم این همون مدرسه است یا نه، اونو درست نمی‌دونم، باید تحقیق کنم. در حال قبرش هم ایشون در همون قبرستانی است که مرحوم شیخ ساخته بود برای مردم. از اون تاریخ مدرسه ها به نحو میز و صندلی و معلم و به صحبه قبلا مکتب خانه بوده بود. مدرسه دبیرستان هم خیلی جدید بود. دو تا دبیرستان بیشتر در قم نبود، یک دبیرستان حکیم نظامی بود، یک دبیرستان دیگه قم بود که دبیرستان دیگه چندان نبود، خیلی کم کم هی داشت زیاد می شود. ما دبستان رفتیم. دبستانی بود که یک سری مدارسی بود که شیخی به نام آشق عباس علی اسلامی تحت عنوان جامعه تعلیمات اسلامی تأسیس کرده بود در همه شهرستان‌های ایران. در قم یک مردی بود از مردمان عادی قم، از زمین مردمان عادی به نام حاج جعفر قلی برهمند. این شخص رفته بود و این امتیازش از آشق عباس علی گرفته بود، مدرسه تحت عنوان مدرسه اسلامی باز کرده که در فاصلش با منزل ما خیلی دور نبود. ما رفتیم به اون مدرسه، دبستانمون در اون مدرسه بود و بیشتر البته خب ادبیات درس داده میشد، ریاضیات درس داده میشد، ادب در کلاس های اول اعداد و اینا رو یاد میگرفتیم، خط، ولی اونی که بیشتر روش به اصطلاح تأکید میشد دین بود و قرآن بود و سرودهای مذهبی بود. مثلا ما در صف فرقش با مدارس دولتی، در مدرسه های دولتی سرود میخواندن ولی در مدرسه اسلامی قرآن میخواندن مثلا، یا یک شعری رو بچه ها با هم میخواندن مثلا، اما در اونجا ها سرود میخواندن. در مدرسه ما درس قرآن زیاد، مثلا ما تخصصمون قرآن یاد گرفتن از همون دبستان اون وقت یاد گرفتیم. بچه هایی که تو این مدارس بودن خوب می توانستن قرآن بخوانن، در حالی که بچه هایی که کودکانی که تو اون مدارس دیگه بودن خیلی قرآن رو خوب نمی توانستن بخوانن. بنده تا کلاس سوم ابتدایی در اون مدرسه بودم. در این وسط یه مدارسی بینابین تأسیس شده بود، دولتی نبود ولی به سبک آشق عباس علی اسلامی هم نبود، این عنوان اسلامی رو نداشت. خب به هر حال شهر قم بود، مقید بودن به مباحث اسلامی و دین و اینها، ولی یه مقداری آداب مثلا ورزشش بیشتر بود، مثلا ادبیات فارسیش بیشتر بود، ریاضیات بیشتر، نظمش بیشتر بود، البته گرانتر هم بود. ما رفتیم از کلاس چهارم به اون مدرسه، نام اون مدرسه باقریه بود. باقر به دلیل اینکه سابقه این مدرسه رو تولیت قم به نام پدرش تأسیس کرده بود. پدر تولیت اسمش باقر بوده. این مدرسه را به نام مدرسه باقریه تأسیس شده بود و کم کم بود تا زمان ما. ما از کلاس چهارم تا ششم به اون مدرسه رفتیم. بعد از ششم هم ما طلبه شدیم، مستقیم به مدرسه فیضیه آمدیم و دروس طلبی. چرا؟ به دلیل این جهت که برای خانواده ما گزینه بهتری وجود نداشت. پدرم هم میگفت من بودجه‌ای که بدهم به شما بروید درس جدید بخوانید ندارم. درس جدید یعنی رفتن به دبیرستان و خواندن فیزیک و شیمی و علوم جدیده به اصطلاح. من شرعاً بودجه‌ای ندارم که در اختیار شما بگذارم و بروید آن را بخوانید. این یک مطلب بود. و رضا شما دو گزینه بیشتر ندارید، یا گزینه بروید بازاری بشوید و در یکی از دکانها اول شاگردی کنید، بعدن کم کم کسب و کار یاد بگیرید. گزینه دوم این که من تأمینتون میکنم تا اونجایی که توان دارم درس طلبگی بخونید و مثل من طلبه بشید. و ما طلبه شدیم. دو دلیل داشت. یک این دلیل بود. اجازه بفرمایید دلیل دوم رو هم بگویم. پدر ما برای ما شناسنامه نگرفته بود و میگفت من ترسم این است. به خودش شناسنامه داشت، میگفت شما اگر من براتون شناسنامه بگیرم برای پسرها، شما رو میبرن نظام اجباری. سنتون که 20 سال میشه 18 سال میشه میبرن تو نظام اجباری و من نمیخوام شما برید نظام اجباری. ولی زو اصلا شناسنامه نه. هیچ اشکالی هم نداشت مدرسه برای ما. ولی زو من امتحان ششم از ما نگرفتن همون مدرسه. چرا؟ برای اینکه در مدرسه وقتی کسی میتونست امتحان ششم بده میفرستن تو اداره فرهنگ، اون روز اونجا امتحان میدادن، اونجا شناسنامه میخواستن. و ما قبل از امتحانات آخر سال از مدرسه بیرون آمدیم و من امتحان ششم را بعد از گرفتن شناسنامه رو ما خودمون در بزرگسالی گرفتیم و بعد از بزرگسالی ما رفتیم امتحان متفرقه دادیم. امتحان ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سالی دو کلاس بعد متفرقه امتحان میدادیم و به سرعت سه سال ما توانستیم دیپلم بگیریم. رشته ادبی بهش میگفتن رشته، الان نمیدونم میگن علوم انسانی، نمیدونم اون وقتا میگفتن رشته ادبی. اونجا سه رشته بود: رشته ادبی، رشته ریاضی، رشته طبیعی. ما رشته ادبی رو انتخاب کردیم و دیپلم ادبی شدیم، دیپلم شدیم. ولی خب دیگه تو بزرگسالی بود، در بزرگسالی و موفقم بودیم به دلیل اینکه مهمترین درس برای بچه‌های دوره ادبی زبان خارجه بود و زبان عربی، اولا انگلیسی یا فرانسه و زبان عربی. ما هر دو رو راحت بودیم. چرا؟ زبان عربی رو چون طلبگی خونده بودیم و قواعد صرف و نحو را مسلط بودیم. گفت از نحو هیچ خاندی؟ گفت لا. گفت نصف عمر تو شد بر فنا. تمام علم رو در همین صرف و نحو میدانستیم و نسبتا بلد بودیم، خوب بلد بودیم که اشترتنه رو بسازیم که در اصل اشتورتنه بوده است. در هر صورت اینا رو خوب بلد بودیم و لذا نمرات بالا می آوردیم. حتی گاهی از دبیرهای اون رشته خودمون باسوادتر بودیم. یادم هست که کتاب فارسی رو گذاشت جلوی من یک دبیری که الان به رحمت ایزدی پیوسته است، از دبیرهای نسبتاً مشهور قم بود. ما امتحان متفرقه که می دادیم هم کتبی امتحان می کردن هم شفاهی. شفاهی به کتاب رو گذاشت جلوی من، گفت بخوان. یادم نمیره چرا این خاطرات از ذهن آدم می در خاطرات ذهن آدم میمانه. گفت بخوان. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. اشعب تما مردی اکول بود. گفت غلط است. گفتم چرا؟ گفت باید بگیم مردی اکول بود. گفتم عجب، اکول صیغه مبالغه است بر وزن فعول، اکول ما نداریم، یعنی چه اکول؟ خودش سرش انداخت زیر، دید حق با من است. ساکت شد و اندکی شرمنده شد که کسی که شاگرد است در امتحان میدهد از ممتحن ایراد میگیرد. یادم نیست نمره بالایی به من داد یا نه، چون خیلی وقتا این مشکل رو ما داشتیم، این مشکل رو ما داشتیم با اساتید حتی دانشگاهی بعدیمونم این مشکل رو داشتیم، ولی بعضی ها واقعا بزرگ بودن، شخصیت داشتن، ولو اینکه میدیدن که شاگردی از اونها افضل بوده، در این حال امتحانش رو، نمرش و حقش رو پامال نمی کردن و حق رو به حقدار می دادن. ولی بعضی ها چنان این حقد در سینه داشتن که در هنگام دادن نمره خیلی کم می دادن و روی لج سعی می کردن که نمره کمتری به این شخص بدن. به هر حال این خاطره بود که نقل کردم براتون. ما در عربی که انگلیسی هم وارد بودیم. چرا؟ خدا رحمت کنه مرحوم شهید محمد سید محمد حسین بهشتی رو، ایشان من پیشش سطح مکاسب قسمتی رو خونده بودم که حالا عرض میکنم ایشون از شاگردان پدر من بود و نه هرچی درس فقه اصول خونده بود نزد پدر من خونده بود و به ما ارتباط داشت. به ما ایشون دبیر دبیرستانی بود به نام دبیرستان دین و دانش که از دبیرستان‌های سبک جدید، ضمناً دینم توش بود، متدین بودن، به اصطلاح دبیرهای متدین، دین رو خیلی، ولی دانشش هم. آقای بهشتی رئیس این دبیر، ایشون آمد به ما گفت بیایید من عصرا تو دبیرستان براتون یه کلاس هایی میذارم، از همین دبیرها استفاده میکنم که بیان یه چیزایی به شما از علوم جدید یاد بدن. هنوز ما امتحانات متفرقه رو یا مشغول بودیم یا به اون درجه. اول چیزی که برای ما شروع کرد زبان انگلیسی بود. اول زبان انگلیسی من یک مقداری نزد یک معلمی در قم خونده بودم، تو مدرسه فیضی اسرا میامد به ما زبان انگلیسی درس میداد. ولی آقای بهشتی اومد یه مقدار سطحش رو برد بالاتر، اول خودش درس داد، بعدم دبیرهای ممحضی برای این کار دعوت کرد و برای ما طلاب چند نفر بودیم که با همدیگه درس میخوندیم اونجا، همشون ول کردن رفتن و فقط من موندم با یک چند نفر دیگه، مثلا آقای مصباح، آیت الله مصباح یزدی هم با ما اول آمد ولی رها کرد. همین آقای خسرو شاهی که پریسال فوت شد، ایشون می آمد با ما بود ولی رها کرد. خیلی دوستان می آمدن رها کردن، ولی من ادامه دادم، زبان انگلیسیم رو تقویت کردم و رضا در دوره دیپلم و کلاس های بالا مسلط بودم به زبان انگلیسی و رضا نمرات بالا می آوردم و با نمره بالا قبول شدم. وقتی نمره گرفتم دیپلمم رو، دیگه همراه ازدواجم شده بود، من ازدواج کرده بودم و برای سال، بنده عرض میکنم سال 1342 ما دیپلم متفرقه، دیپلم ادبی گرفتیم، دیپلم ادبی گرفتیم 42 یا 43، همون وقت سال ازدواج کردیم. ما ازدواج کردیم، حالا دلمونم می‌خواست بریم دانشگاه و تحصیلات دانشگاهی رو هم ادامه بدیم. اون وقت کنکور سراسری نبود، هر دانشگاهی خودش کنکور می‌گرفت، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز. ما این سه دانشگاه رو شرکت کردیم، بنده هر سه جا قبول شد، در رشته ادبی قبول شد، توجه فرمودید، ولی زا ادامه کار دانشگاهی دادم. توجه اون وقت به اصطلاح خیلی میشد موفق شد با داشتن زبان انگلیسی و زبان عربی در هر یک از دانشگاه‌های علوم انسانی که می رفتیم، چه دانشکده ادبیات، چه دانشکده حقوق و چه دانشکده الهیات، برامون آزاد بود. می توانستیم برویم. به دلیل این داشتن این دو حربه زبان عربی و زبان انگلیسی همه جا می تونستیم موفق بشیم. اما من قم درس رو ادامه داده بودم و در این تاریخ خودم شده بودم یکی از مدرسین دوره ادبیات. مثلا من یادم هست اون سالی رو که آمدم برای شرکت در امتحانات کنکور، خودم درس میدادم چیو متول رو، که متول تفتازانی خیلی به اصطلاح درس مشهور قم درس من بود. شاگردان زیادی و طلاب بسیاری به درس من حاضر میشدن. شده بودم مدرس، ادبیات عرب درس گفته بودم، مغنی درس گفته بودم، عرض کنم که سیوطی درس گفته بودم، جامی درس گفته بودم، اینها رو خوب تدریس کرده بودم و آماده بودم که کتابهای بالاتر را درس بگویم. این در دوره. اما در اون دوره مرحوم آیت الله بروجردی مرجع تقلید قم بود. من از حدود سال 1336 که طلبه شدم تا 1340 آیت الله بروجردی رو درک کردم، نه به عنوان شاگرد، به عنوان یک طلبه از طلاب حوزه ایشان. ایشان مرجع تقلید نامدار شیعه شد. مرجعیت در قم تا زمان مرحوم آیت الله بروجردی مرجعیت سراسری نبود. حتی در زمان جد ما مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی، ایشان مؤسس حوزه قم بود. حتی قبل از اینکه بیاید به ایران در کربلا رساله‌اش منتشر شده بود، اما در ایران مرجع شد، ولی نه مرجعیت تامه. ادعای مقلد داشتن، اما مرجعیت اعلا مال نجف بود که آسد ابوالحسن اصفهانی بود. بعد از مرگ آسد ابوالحسن اصفهانی، آمدن آیت الله بروجردی به قم و فوت آج آقا حسین قمی، مرجعیت آیت الله بروجردی مرجعیت عامه شد. ما زمانی طلبه شدیم که قم مرجعیت عامه شیعه بود و آیت الله بروجردی یک مرد نمونه‌ای بود که به نظر من 50 سال پیش از زمان خودش بود. مردی بود متفکر، اولا فقیه بزرگ، فقیه اصولی بسیار سترک و ضمناً خوش سلیقه، دارای یک سبک جدید تدریس فقه، بسیار دارای سبک مخصوص به خود بود و جاذبهش از نظر سبکی و تدریسی بسیار زیاد بود. ضمناً مرد دیپلماتی بود. برخوردش با قدرت بسیار برخورد عمیقی بود، یعنی با قدرت مبارزه رویاروی نمی کرد، اما در مواقع لازم نظارت داشت و اعتراض می کرد و قدرت از قدرت دولتی، از قدرت ایشان حراس داشت و روی ایشان حساب می کرد. اگر یک اعتراضی می کرد ایشان، اعتراضش بسیار مورد توجه قرار می گرفت. در دورانهای نخست وزیرهای مختلف مرحوم آیت الله بروجردی، این چند سالی که ما داشت، بنده از 36 که طلبه شدم از نزدیک با مرجعیت بودم، طلبه جوانی بودم، درس ایشان نمی رفتم ولی اطلاعات کافی داشتم، چون پدرم از نزدیک با ایشان محشور بود و دایی‌هایم همینطور، و خودم هم به زودی در 1338 من اولین امتحان حوزه علمیه قم رو دادم و نمره اعلا و ممتاز گرفتم و از آیت الله بروجردی جایزه دریافت کردم. فکر میکنید جایزه ایشان برای من چقدر بود؟ 1 10 تومانی، 10 تومان یعنی هزار ریال، ببخشید صد ریال عوض میخوام، اشتباه، هزار ریال نه صد ریال، یعنی ده تومان به بنده از کیف مبارک، یک کیف چرمی بود، از جیبشون در آوردن و تشویق فرمودن و یک ده تومانی به من اهدا فردن و من خیلی تشویق شدم، خیلی گرم شدم به تحصیل. به من گفته بودن ایشون بهترین در امتحان چی بود؟ امتحان شرح لمعه و قوانین. در امتحان شرح لمعه و قوانین بنده نمره ممتاز گرفتم و از ایشان ده سالها اون ده تومانی رو داشتم و نگه داشته بودم و به آن افتخار می کردم که من کسی هستم که ده تومان از ایشان شهریه گرفتم. آیت الله بروجردی در 1340 نوروز 41 ایشون فوت کرد. بعد از ماه رمضان در همین ماه شوال بود که ایشان به رحمت ایزدی پیوستند و واقعا مرگ آیت الله بروجردی یک هنگامه بود برای تشیع. قم تازه مطرح شد، خبرنگارها می آمدند، جرائد می آمدند، فیلم بردارها می آمدند، با افراد مختلف مصاحبه می کردند، با طلاب جوان مصاحبه می کردند، با طلاب پیر مصاحبه می کردند و سراغ افرادی می رفتند که استعداد مرجعیت بالقوه رو داشتند، می رفتند سراغ اونها. روزنامه ها پر از عکس بود، عکس تشییع جنازه و مراسم فاتحه و اینهای آیت الله بروجردی به جای خود. اون که تمام شد بیشتر روزنامه ها شرح حال علمایی را می نوشتند که اینها استعداد دارند که به جای اون مرجع بزرگ بنشینند، ولی خوشبختانه به زودی مرجعیت قم تثبیت شد با برای سه نفر. نه این که اونها اعلم بودند، تشخیص دادند که اونها آمادگیشون بیشتر. مثلا پدر من اون روز یک مجتهد بزرگ بود، شاگردان بسیار زیاد، علی آماده مرجعیت نبود. اون وقت اون کسی که آیت الله آماده مرجعیت بود، دو نفر از همه بیشتر، یکی آیت الله عظمای گلپایگانی، یکی آیت الله عظمای شریعت مداری، سومیش هم همون وقت آمادگی اعلام کرد، آیت الله عظمای مرعشی نجفی. آقایان دیگر هم ولو خودشون رو اعلم از اونها میدونستن، تمکین کردن برای این که حفظ حوزه بشه، اونها رو به ایشان، مرجعیت رو به ایشان سپردن، به این سه نفر. شهریه نقدی برای طلاب همون مقداری که آیت الله بروجردی میداد تقسیم بر دو شد، نصفش آیت الله عظمای گلپایگانی میداد، نصفش آیت الله عظمای شریعت مداری. آن وقت یک مهر نانی رو آیت الله عظمی مرعشی نجفی به عهده گرفتن. مهر نان یعنی چه؟ شبیه این الان میگن کالا برگ. الان مهر نان مهری زده بود، یک نانوایی، مثلا هر یه دونه نانوایی، مثلا هر مهری چند تا نان میشد بگیری، اینا رو تقسیم میکردن بین طلاب که شما این مقدار میتونید در ماه برید نان مجانی از هر نانوایی بگیرین. این مهرها رو اون وقت نانواها جمع میکردن، میرفتن پیش رئیس نانواها که مردی بود به نام آقای الهی، در نزدیکی گذر خان نانوایی داشت، رئیس صنف نانواها بود. این مهرها رو جمع میکرد و به اونها پولش رو میداد و از آیت الله نجفی مرعشی میگرفت. این سابقه جوانی ما تا سن 1340 و 42 هم که 42 هم دیگه امتحان دیپلم شده بودیم و خیلی برای خودمون ارزش قائل بودیم که ما دیپلمیم. چرا؟ برای اینکه یک دیپلم میتونه زندگی خودشو اداره کنه. آنن آموزش پرورش استخدام میکرد او را در مدرسه و دبستان برای معلمی دبستان دیپلم کافی بود و میشد حقوق بگیری و زندگی کنی. ولی از این جهت بود که ما به خودمون میبالیدیم که الان مدرکی در جیب داریم که میتوانیم نان خود را در بیاوریم. طلاب قم این مدرک رو نداشتن، ولو افضل بودن، ولو فاضل بودن، ولو عالم بودن، اون وقت مدارک روحانی ارزشی نداشت. حتی طلابی که میرفتن در همین مدارس اسلامی گاهی اوقات برای کمک هزینه تحصیلی درس میگفتن، قرآن درس میدادن، شرعیات درس میدادن، تقریبا قاچاق بود. اگر بازرس آموزش پرورش میامد ایراد میگیره که شما چرا یک شخصی که مدرک دیپلم نداره او را به کار گرفته اید. این داستان سیمایی بود برای شرایط اون زمان که من خدمتتون عرض کردم. ما در بعد که در لیسانس شدیم، خب دانشگاه تهران، بنده همه جا قبول شدم، دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، اما دانشگاه تهران رو ترجیح دادم. دانشگاه تهران چرا؟ برای اینکه می توانستم بروم و بیایم با جاده قدیم. جاده قدیم یک اسفالت سرد بود، گاهی اوقات چنان تکان می خورد که مغز انسان، سر انسان می خورد به سقف اتومبیل. و این با این رنج می آمدیم به تهران و برمی گشتیم، می رفتیم کلاس و درس می شدیم برمی گشتیم. اما جایی نمیتونیم اصفهان هر روز بریم بیایم، بعد برفیم بمونیم اونجا. و ما زن ازدواج کرده بودیم، از طرف این دلمون میخواست قوم هم تحصیلاتمون رو داشته باشیم، میتونستیم خانه اجاره کنیم بیایم تهران، زن رو زن رو بیاریم، اون وقت هنوز بچه نداشتیم، خانواده رو بیاریم تهران. اما اینو ترجیح ندادیم، همونجا موندیم. لیسانس که شدیم، حالا شدیم لیسانس، حالا عرض میکنم لیسانس که شد، توجه بفرمایید، ما لیسانس که شدیم میتونستیم بریم دبیر بشیم، میتونستیم بریم قاضی بشیم، میتونستیم بریم سردفتر بشیم، همه جا میتونستیم. اما مشکل اساسی سربازی بود. ما سرباز شده بودیم. قبلا اگر نیومده بودیم دانشگاه قم، سربازی و معافی ما حل بود. کارت تحصیلی قم برای ما کافی بود، کارت تحصیلی قم برای ما کافی بود. اما وقتی آمدیم به دانشگاه، پرونده ما از نظام اونجا مطرح شد دیگه. تا لیسانس شدیم، شدیم دیگه نام سرباز شدیم، باید بریم سربازی. لباس رو درآوریم، ریش رو کوتاه کنیم و لباس ارتشی بپوشیم بریم سربازی. ولو حالا چون لیسانس هستیم یه مقداری احترام بیشتری نمیدونم سمت های سروان میشدیم و چی میشدیم، اما ما دیگه اون شأن ما این نبود. خدا رحمتش کنه، انشالله خدا غریق رحمتش کنه، شخصی بود به نام اسد را رحمت الله علیه، به نام سید رضای برقعی. ایشون مشاور وزیر فرهنگ بود، اون وقت میگفتن وزیر فرهنگ، الان میگن آموزش و پرورش، وقت میگفتن وزیر فرهنگ. وزیر فرهنگ کی بود؟ اون خانم بود که اعدام شد تو این نظام، به نام خانم فرخرو پارسا. آقای سید رضای برقعی مشاور یا معاون یا مشاور ایشون. ایشون روی علاقه به خانوادگی و بیت ما و پدرم و دایام تو خیابون رسید، گفت فلانی افسرده ای؟ گفتم بله، من لیسانس شدم و الان سربازم. گفت فلانی تو چرا قصه میخوری؟ گفتم چطور؟ گفت یک راهی داره که تو میتونی. گفتم چطور؟ گفت یک ماده قانونی داره که شورای آموزش و پرورش اگر تصویب کنه برای تو، تو معاف دائم. و اون اجتهاده، تا اگر بتوانی اجازه اجتهاد بگیری با امضای دو عالم بزرگوار در قم، امتحان اجتهاد بدی و امتحان بعد بیایی در شورای عالی فرهنگ، یکیشم من هستم خودم، امتحان اجتهاد بدی تو برایت کافی بیست که میشه معاف دائم. اینو تو ذهن ما ایشون مطرح کرد، خدا غریق رحمتش کنه. حالا چه سالیه؟ 1348 که من میشه 24 سالم. دیگه بیشتر از این توضیح نداد. ما دیگه رفتیم دنبال اجازه اجتهاد از اساتیدمون. درسایی که میرفتیم همه منو میشناختن، اساتید فنی که امروز مرجعیت برای اونها بود همه آماده بودن که این کار رو بکنن و من اجازه کتبی رو گرفتم از همون استادهای خودم. این رو آوردم به همون دفتر آموزش و پرورش که در میدان بهارستان خیابان اکباتان اون گوشه بود، بردیم اونجا دادیم و ثبت شد. برای ما روزی رو معین کردن که ما امتحان بدهیم. حالا منظور امتحان مصاحبه‌ای جلسه بود که شورای عالی فرهنگ بود. رفتم در شورای عالی فرهنگ، این سیدم اونجا بود، خدا رحمت کنه مرحوم سید کمال الدین نوربخش بود، خدا رحمت کنه مرحوم فروزانفر بود، خدا رحمت کنه یادم نیست اسمش رو کی بود، رئیس دانشگاه تهران بود، اینها بودن، چند نفر بودن که من دیگه اسمشون اینا رو میشناختم اسمشون. به هر حال یک سوالی طرح کردن، خدا رحمت کنه مرحوم فروزانفر طرح کرد، تا من شروع کردم جواب بدم آقای آسید کمال الدین نوربخش از بس شریف بود گفت آقا سید ملاست، لازم نیست دیگه بقیهشو. بله ملاست آقا ملاست. همینطوری خلاصه قضیه ما رو راحت کرد. تا یه مقداری توضیح دادیم گفت چقدر قشنگ، بله احسن ملاست سید. خلاصه قضیه رو تمام کرد. اجازه بدید قصه شیرین رو براتون بگم. ما از خوشحالی در پوست خود نمی گنجن. شب از خوشحالی خوابم نبود که آقا من شدم مجتهد رسمی و دیگه عرض کنم که معاف دائم شدم، چون آینده خطرناک رفتن به میدان تیر، تمرین آزمایشی، نمیدونم آموزشی، نظامی، به دوش گرفتن تفنگ، اینها کار من نبود و امامه برداشتن، ریش تراشی، چون ریش رو باید می تراشیدیم از ته تا بشدیم. خیلی ناراحت، حالا خوشحال بودیم. نه دیگه، نه تنها سرباز نشدیم بلکه مجتهد رسمی هم شناخته شد. خوابمون نمی‌بود. قرار شد، حالا نمیدونم چند شنبه بود، قرار شد که شنبه صبح شنبه وقت اداری بیاییم و ابلاغمون رو بگیریم. ابلاغ رو در یک چهار کاغذی میدادن، چون نامه با امضای خود وزیر، با امضای خود وزیر نامه بود، بعدم یه مدرک خیلی مهمی بود، خیلی اون ورقه زیبایی بود که حالا بعدا من داشتم، هنوزم دارم. رفتم و دنبال این که ابلاغمو بگیرم، رفتم دفتر وزیر. دفتر وزیر گفتن پیشنویس تو اون اتاقه. یک جایی بود فقط مأمور پیشنویسی بودن، چون داستان شیرینه میخوام نقل کنم. تو اون اتاق یه اتاقی بود قد این اتاق بزرگ، چند تا میز، از این عرضش بیشتر بود، چند تا میز گذاشته بودن. اینا فقط مسئول پیشنویس بودن که پیشنویس های وزیر رو مینوشتن. اشاره کردن به من اون آقایی که اون گوشه هست پیشنویس این موضوع رو اون بلده مینویسه، اون مینویسه فقط. رفتیم و گفت شما؟ گفتم من فلانی هم. گفت ها برای چیز اجتهاد میخواد؟ بله. قلمشو برداشت و شروع کرد کی؟ سید مصطفی محقق احمد آبادی دارنده شناسنامه فلان متولد سال 1324 قلمشو گذاشت زمین. لهجه ترک عمیق، آذربایجانی بسیار عمیق، گفت آقا نمی شود، آقا نمی شود. آقا ما چرا تصویب شده؟ شما فقط پیشنویس کن. گفت نمی شود آقا، ما مسئولیت داریم. در آیین نامه آمده است که شخصی که این مدرک را می خواهد بگیرد باید 25 سال تمام باشد. نص آیین نامه این است و من مسئولم طبق قانون عمل کنم. نمی شود آقا، نمی شود. قلم شد، قلم خودنویس بود، بذاشت به همو بست. آسمان بر سر من خراب شد. دو مرتبه سیمای سربازی رفتن و ریش تراشیدن و لباس در آوردن و همه این آمد. ای خدا، ای خدا، چیکار کنم؟ حیران از پله ها آمدم پایین برم سراغ همون سید. دیدم این سید صبح زوده آمده کنار باغچه داره قدم میزنه، با گلها بازی میکنه، منتظره که وقت اداری بشه بره تو دفترش. رفتم جلو، کدم حاج آقا سلام. نگاه کرد، گفت با رفتی گر. گفتم متاسفانه به یک مشکلی برخورده و زدم به گریه. به یک مشکلی برخورد کرده بود، دستشون دستم به دامنت اگه میتونی حل کن. نگاهی کرد، گفت یا زهرا، این تو ذهن من بود، به تو نگفته بودم، همش خدا خدا میکردم که به این مشکل بر نخوری. حالا نمیدونم چی کار کنم. خدایا یاز، هی میگفت یاز. سید مخلصی بود، واقعا مخلص بود، خودش سید بود ولی مخلص بود، خیلی مخلص به سادات بود. گفت توسل کن به مادرت زهرا. همینطور من گفت، گفت توسل کن به مادرت زهرا. گلا رو دستش بود گذاشت زمین و عباشو دوش گرفت و راه افتاد، از پله ها جلو افتاد، منم دنبالش. آمد بالا، هی داشت فکر میکرد که چجوری برخورد کنه. جوری برخورد کرد که من واقعا برام عجیب بود. در رو باز کرد، اون شخص اون بالای اتاق بود، همون دم در واسط خطاب بود کرد، گفت آقا چرا سید رو آزار میدی؟ چرا نمی نویسی؟ چرا معطل می کنی؟ گفت آقا نمی شود آقا، این خلاف آیین نامه است. گفت تو نمی دانی آقایان علما سنشون قمری حساب می شود. این اصلا ساکت شد، مثل که زبانش بند اومد. اون پسر فوری گفت چشم نوشت، ما هم رفتیم گرفتیم امضا، وزیر امضا کرد، بردیم اداره نظام وظیفه و کارت معافی دائمی الان هست، نوشته فلان فلان فلان، شغل مجتهد. عجیب بود، این برای من تو تاریخ زندگیم فراموش نمیشه که این آقا چی. گفتم حاج آقا این چی؟ گفت به ذهنم رسید اینطور، یهو اینطور بگم ببینم چی میشه. گفت میتونستم بعدنم استدلال کنم، چون تو آیین نامه 25 سال ننوشته 25 سال شمسی که، ولی خب تاریخ رسمی کشور شمسی بود. ولی ایشون تا گفت اینطور، گفت ساکت شد. قرارم اینه که من معافت شدم و آمدم در قم و هیچ شغلی رو دیگه تو ذهنم نیومد. من میتونستم قاضی بشم، میتونستم دبیر بشم، میتونستم همه چیز، اما این مدرک اجتهاد از همه اینا بالاتر بود. اما برگشتم قم و مدرس شدم. اون وقت قم درس من، درس شرح لمعه، قوانین، بعد رسائل، اینها یکی از بهترین درس ها و مشهورترین درس ها بود دیگه. بعدن هم کم کم درس فلسفه هم بهش اضافه شد که یک منظومه گوی رسمی قم شده بودم. این مقدار از خصوصیاتی که من باید میگفتم. حالا سوالاتتون رو جناب عالی بفرمایید.
خب باید شما یه دوران خارج از کشور رفتید.
بله من در
شما توی همون دانشگاه که بوده اساتید تاثیرگذار شما کیا بوده؟
حالا عرض میکنم خدمتتون.
شما هم حقوق
عرض میکنم اون وقت در اون زمان دو دانشکده میشد بری، بعدها ممنوع شد. من این نداشت که یک کسی دو تا دانشکده بره. من هم دانشکده حقوق رفتم هم دانشکده ادبیات. دانشکده ادبیات که رفتم، در دانشکده ادبیات کلاسی که ما بودیم اکثرا خانم ها بودن، دخترها بودن، و من یه معممی اونجا بودم مثل یک لوبیایی پیش توی نخودها، خود سرشناس بود و سر به سر من میذاشتن، آزار میدادن. خانمها به من مثلا متلکهای آخوندی علیه آخوندها میگفتن، خلاصه خیلی آزار میشد. از طرفی هم پدرم یه روزی گفت، اسمم برد، حالا اون اسم رو نمیبرم، کیاکی آمده اینجا گفته که وقتی خدایی نکرده عکسی بگیرن از ایشان که وسط خانم ها نشسته برای شما بده. پدرم گفت که این کار اینشون آمد، نگفت شما چه کن، ولی گفت ایشون آمده اینو به من گفته. من دیدم پدرم ناراحته، آمدم اون مواد امتحان داده، سال اول رو تمام کرده بودم مثل این که ادبی، دانشکده ادبیات، منتقل کردم به دانشکده الهیات. دانشکده الهیات اون وقت خانم ها نبودن اصلا و لیسانس دانشکده ادبیات رو نگرفتم، آمدم به دانشکده الهیات. در اونجا با مرحوم مطهری آشنا شدم. استاد من اونجا که تر تأثیر گذاشت منو مرحوم مطهری که فرمودین چی. اما در دانشکده حقوق اونی که از نظر آداب و نزاکت و وقار تحت تأثیر گذاشت مرحوم دکتر حسن امامی بود. مرد موقری بود، ابدا در سر کلاس شوخی نمی کرد، مزاح نمی کرد. استادای دیگه خیلی بودن اهل مزاح بودن، ایشون هیچ مزاح نمی کرد و موقر بود و این برای من خیلی آموزنده بود، بسیار آموزنده بود که این یک نفر روحانی اینقدر مقید به آداب و آداب و نزاکت باشه. آقای مطهری هم از نظر علاقمندی به علوم اسلامی ایشون منو تحت تأثیر گذاشت. من واقعش در اون تاریخ قبل از برخورد به استاد مطهری فکر میکردم این دروس اسلامی به چه درد میخوره، من این اصول بخونم به کجا به درد میخوره، فقه بخونم به کجا به. ولی بعد برخورد کردم با استاد مطهری دیدم عجیبه، ایشون برای همین مباحث چجوری ارزش قائله و مرا علاقمند کرد. خدا شاهده نشاطی که از نظر تحصیلی در من ایجاد کرد چندین مقابل قبل از برخورد با ایشون. برگشتیدم قم، به جدی نشسته بودم کار میکردم، فلسفه میخوندم، مینوشتم، تقریر میکردم با اشتیاق زیاد و اینا بیشتر تحت تأثیری بود که ایشون روی من گذاشت.
خب بعد چطور شد که کجا رفتین خارج؟
ها بعد رفتم
ببخشید، هم دوریات اون زمان کیا بود؟
هم دوره های ما در زمانی که بنده بودم عرض کنم که یادم نمیاد که هم کلاس های ما، چون دانشکده الهیات بعضی ها که از مدرسه معقول و منقول می آمدن امتحان مدرسی می دادن بدون داشتن دیپلم، اینو یادمه آقای ناطق نوری هم از طریق معقول و منقول آمده بود به دانشکده الهیات، اینو یادم هست که ایشون هم، یا آقای دیگه است عبدالله رضایی بود، اونم یادم هست که بعد رفت دیوان عالی کشور، قاضی دیوان عالی کشور شد. اینا بودن افراد. در دانشگاه دانشکده ادبیات اصلا یادم نیست، یه استادی اونجا بود به نام آقای دکتر، عرض کنم که الان یادم رفت اسم دکتر، ها استادهای اون وقت دکتر شاه حسینی اونجا درس میداد، دکتر خونساری درس میداد، توجه فرمودید، دکتر شاه حسینی درس میداد، دکتر خونساری درس میداد، مرحوم در دانشکده حقوق شهابی درس میداد، اینا همه استادهای اون وقت بودن، توجه فرمودید. ولی عرض کنم که یک دوستی بود که فوت کرد به نام آسد ابراهیم شبیری زنجانی، اون هم رشته دانشکده حقوق بود، هم تقریبا هم دوره بودیم اونجا بود، ایشون هم بود، ما البته بیشتر قم بودیم، ایشون اومد تهران موند و بعد رفت دبیر شد. اما من تا فوق لیسانس رو در دانشگاه تهران بودم، اما احساس میکردم که من دلم میخواد یه مقداری در مجامع بین المللی آشنایی داشته باشم. زبان خارجم که خیلی قوی بود، خوب بود، به من رفتم در یک وقتی که میرفتم بعد از انقلاب، این دیگه بعد از انقلاب شد، میرفتم لاهه، احساس کردم که دانشگاه فرانسوی زبان لوون میتونه کسی بره و در اونجا دکتری بگیره. وقتی رفتم اونجا به من گفتن دو زبان بایستی که شما امتحان بدی، یک زبان اکتیو، هر کدوم خودت انتخاب کردی، دو زبان اروپایی، یک زبان اکتیو، یک زبان پسیو، هر کدوم خودت انتخاب کردی. من انتخاب کردم زبان اکتیوم رو زبان انگلیسی و زبان پسیو رو زبان فرانسه. منظور از پسیو و اکتیو این بود، اکتیو باید مستقیم صحبت کنی، مصاحبه کنی، سخنرانی بکنی، جواب بدی، اما پسیو اینه که بتونی بخونی، از متون رو بتونی بخونی. من آمدم در یک استادی گرفتم و به نام استاد دکتر رضیعی، استاد زبان فرانسه بود، الانم هست هنوز، و یک دوره برای من چند جلد مجرا تدریس کرد و من زبان فرانسه رو یاد گرفتم. رفتم اونجا و امتحان پسیو دادم، قبول شدم. امتحان اکتیویش هم که سخنرانی کردم و لکچر میدادم اینا، اونا پذیرفت. 7 سال طول کشید من دکترای حقوق بین الملل رو دفاع کنم. از سال 1990 تا سال 1996 من پاس کردم و دفاع کردم با گران دیستینکسیون، یعنی با امتیاز ممتاز من دفاع کردم و رسالم همین است که در نیویورک چاپ شده. موضوع رساله من اینه: Protection of individuals in times of armed conflict according to international and Islamic law. یعنی حمایت از افراد در زمان جنگ مسلحانه از نظر حقوق بین الملل و حقوق اسلام، در یک مطالعه تطبیقی. یک کتاب 500-600 صفحه 700 صفحه است که در نیویورک چاپ شده.
در بلژیک شما مستقر؟
نه، مستقر من در از اونجایی که از من در لاهه مستقر می شدم. وقتی می رفتم بلژیک بودم 1.5 ساعت تقریبا فاصله بود، مثل قم و تهران بود در حقیقت.
وقت در چه سال برگشتیم؟
نه دیگه برگشتیم، می اومدم چون که چیز بود، هر وقت برگشت همون اونجا مستقر هیچ وقت نشدم که دائم باشم، یه چند روزی کار میکردم، کارامو انجام میدادم، دوباره برمیگشتم.
برگشتیم.
من رئیس بازرسی کل کشور بود.
چند سال خیلی؟
بله دیگه، تا چند سال قبل، تا 10 سال تقریبا من رئیس بود، 12 سال رئیس بازرسی کل کشور.
یعنی از سال
1360 تا 73.
یعنی
13 سال. یا 74، 73 ظاهرا.
خب
ما سمت ها و عناوینی که گرفتیم، من اولش که رئیس بازرسی شدم باید قاضی پایه 11 باشم ظاهرا. ابلاغ قاضی پایه 11 به من دادن، عرض کنم که بعدن عرض کنم که شدم قاضی، به استناد همون رئیس بازرسی شدم. وقتی که مدارکم کامل بود، دکتریم و فلان نام کامل بود، خیلی سالی حقوق از بازرسی نگرفتم. یه چند سالی بودم وقتی که تصمیم گرفتم دیگه عضو دانشگاه بشم، عضو دانشگاه شدم سال 1365 65 یا 64 من عضو دانشگاه شدم به دلیل مدارک علمی و کتاب‌هایی که نوشته بودم و داشتن زبان‌های خارجی. از اول من سمت دانشیار استخدام شدم، با سمت پایه دانشیاری من عضو دانشگاه شهید بهشتی شدم. ولی البته در دانشگاه هم درس میدادم قبلا، ولی استخدام دانشگاه از اون سال شد.
من در شوراهای مختلف هم
بودم. بله، من در خیلی، اولا عضو هیئت امنای دانشگاه بودم، عضو هیئت امنای دانشگاه کتابخانه ملی، عضو شورای علمی سازمان سمت بودم، عضو کتابهای درسی دانشگاه، عضو هیئت ممتحنه خبرگان بدون مدرک بودم که طلابی که می اومدن، چند نفری که اون وقت فضلایی که اومدن، مثل آقای امید زنجانی، مثل آقای مرعشی، مثل آقای بجنوردی، مثل آقای شبستری، اینا رو با مسئولیت من رئیس اون کمیسیون خبرگان بدون مدرک دانشگاهی از طرف شورای انقلاب بودم و من اینها رو انتخاب کردم برای عضو دانشگاه.
سرداری رفیقی فرزانه
فرزانه بله الانم هستم، هنوزم هستم. بله.
و انقلاب فرهنگی چه تأثیری در کار شما
داشت؟ انقلاب فرهنگی واقعیش این است که تأثیری نداشت، فقط این است که شورای انقلاب فرهنگی آکادمی علوم رو تصویب کرد، همین فرهنگستان علوم، و ما انتخاب شدیم به عنوان عضو فرهنگستان علوم. افراد معدودی بود، بعد کم کم خودش افراد دیگری رو، خود بعد از انتخاب‌های ما، ماها انتخاب کردیم دیگران رو که الان فرهنگستان علوم هست. بله تأثیر اون فقط این است که ما به استناد همین تصویب نامه شورای انقلاب عضو آکادمی علوم شدیم. عرض کنم که دیگه نه تأثیری از این جهت که، البته خب چرا، واقعیش این است که خدماتی که انقلاب اسلامی ایران کرد، علوم اسلامی ارزش بهتری پیدا کرد و واقعش تدریس این علوم قبلا به نحو حاشیه بود در دانشکده های حقوق، در دانشکده الهیات و همچنین در دانشکده ادبیات. تدریس علوم اسلامی بسیار حاشیه بود. مثلا در دانشکده حقوق اصول تدریس میشد ولی بسیار کمرنگ، فقه، متون فقه تدریس میشد بسیار کمرنگ. انقلاب فرهنگی این اثر رو داشت که در تغییر برنامه‌های دانشگاهی یک تجدید نظری کردند و واقعاً وقتی که در دانشکده حقوق درس حقوق مدنی وقتی داده میشه، کسی میتونست درس بده که بتواند اجتهادی این مواد را تفسیر کند، کسی میتوانست حقوق مدنی تدریس کند که دستی از نزدیک در فقه داشته باشد و بدون دانش فقه و اصول نمیتوانست یک حقوقدان مدنی بهش بگیم و استاد حقوق مدنی بگیم. کما اینکه قدیمی ها مثل مرحوم دکتر حسن امامی ضمناً هم حقوق فرانسه خونده بود هم فقه خونده بود، مرحوم دکتر شایگان همینطور، اساتیدی که بعدها آمدن همشون منابعی رو که نقل می‌کردن از کتب فقهی باید آشنا باشن و اگر نتوانن استدلال‌های اصولی رو از کفایت الاصول در بیارن، از رسائل در بیارن، ادعایی نباید بکنن که ما یک حقوقدان هستیم، چون اینها استدلالاتی است که در قانون مدنی کسی میتونه. مثلا دکتر جعفری لنگرودی هم فقیه بود هم حقوقدان بود، اینها بودن. ولذا بعدها هی داشت این کمرنگ میشد، کمرنگ میشد، کمرنگ میشد. من اسم نمیبرم بعضی از کتابهایی که در اواخر نوشته شده بود، اینا نامش حقوق مدنی بود، حقوق مدنی نبود در حقیقت. چرا؟ چون حتی به جای خود واژه ها رو به جای خود به کار نبرده بودن و معنای های اصطلاحی فقهی اصولی رو. اما انصافا انقلاب اسلامی و شورای انقلاب و اینها این تحول رو در علوم اسلامی دادن. دانشکده الهیات یه جزوه فلسفه خونده میشد، فلسفه نبود. بودن فیلسوفان بزرگی مثل استاد مطهری، اینا اونجا بودن، اما درس انقدر جایگاه مهم نداشت. اما الان چرا دار؟ دانشکده ادبیات یک درسش درس فلسفه اسلامی بود، اما چند صفحه مثلا کسی درس میداد مثلا. اما الان یک کسی که درس فلسفه اسلامی دعوتش میکنن باید آشنا باشه و بتونه اسفار رو بفهمه، بتونه شواهد و روبیه رو تدریس کنه، بتونه شرح منظومه رو تدریس کنه و کتب علامه طباطبایی رو تدریس کنه. این افراد اینا باید باشن، چه در دانشکده الهیات، چه در دانشکده ادبیات و همچنین در دانشکده فقه و اصول. در دانشکده حقوق فلسفه نیست، اما فقه و اصول اونجا باید کسی بتونه که واقعا کسی میخواد اونجا حقوق مدنی تدریس کنه باید بتونه کفایه رو خوب بفهمه.
شما خودتون تو دانشگاه چه رشته‌ای چه درس دادید؟
همه اینا رو من درس دادم. من حقوق مدنی درس دادم از سنه 1360 در دانشگاه تهران، سالی دو ترم مدنی شش درس دادم که عقود معین است و درس های من الان هم دانشجویان من اساتید شدن، خودشون قضات عالی رتبه کشور شدن، خودشون تصدیق دارن که ما مایه حقوق مدنیمون در درس عقود معین، خودشون میگن، من نمیگم، از اونها بپرسید. به خاطر این که من قواعدی درس میگفتم، اگر میگفتم بی تملیک عین است به عوض معلوم، این رو مستند میکردم به قواعد فقهی عمیق و با استدلال براشون توضیح میدادم. توجه فرمودید؟ این حقوق مدنی درس دادم از سنه 1360 تا 1327 سال، تا 1387. چرا اون وقت ول کردم؟ اجازه میدید بگم؟ اگر خواستید بگذارید، اگر صلاح میدید حسب بفرمایید. یک روزی رفتم به دانشگاه تهران برای درس، حالا نمیدونم چه، به نظرم همون ساله، به نظرم ساله 88 بود، به نظرم اتومبیل من راننده داشتم، همین با خود راننده بودم، بنده کسی نبود، رئیس بازرسی هم نبودم، عادی بودم. آمدم برم تو دانشگاه، از در دانشگاه که رفتم دیدم که اون مأمور اون دم در بسته راه رو، گفت دیگر ماشین نمیشه بیان توی عرض کنم که دانشگاه. آقای رئیس جدید دانشگاه گفت از هیچ اتومبیلی در میان دانشگاه نیاد، همه پیادهشان پیاده بیان. ماشینشون رو کجا ببرن؟ یک پارکینگی بیرون دانشگاه گذاشته بودن، ببرن اونجا پارک کنن، اگر پایشون درد می کند اتومبیل دیگری که مخصوص دانشگاه هست، که یک مینی بوسی هست که برای اونها هست، اونجا سوارشن و همه پادردی ها با هم بیایند. تنها برای ما هم نبود با پادرد، من پادرد داشتم اون وقت، اتفاقا پادرد شدید داشتم، نمیتونستم بیاده برم، با عصا بودم حتی، حالا بعدا بهتر شد. وقتی رفتیم اونجا تو اون پارکینگ، دیدیم به این که یک مینی بوس گذاشتن اینجا، باید اینجا صبر کنیم عده‌ای بیایند، همه مثل ما پا درد داشته باشند و لنگ باشند و افراد لنگ همه سوار شوند و بروند به من. من دیدم کلاس از دست میره دیگه، ما با کلاس این، لذا یک یادداشتی نوشتیم به رئیس دانشگاه، گفتیم که آقای دکتر رهبر بود، ایشون دانشگاه رو به این صورت در آورده بود، ما هم خداحافظی کردیم، گفتیم به این که ما دیگه تدریس دانشگاه تهران. وقتی که خداحافظی کردیم دانشجویان یک تومار نوشتن که ما درس ایشون رو خلاصه ترک نمی کنیم و چیکار نمی کنیم مسئله. رئیس دانشگاه بعدن گفت ما میتونیم استثناء. من گفتم استثناء خوب نیست. بعدن میگن چون این آقا امامه داره استثناست. چون استثنای دیگری رو جلوی چشم من یه آقایی به سرعت ماشینش رو باز کردن رفت با اتومبیل رانندش. گفتیم ایشون کی بودن؟ گفت ایشان مشاور رئیس جمهور بودن و استاد دانشگاه هستن. استاد دانشگاه کجا بودن؟ ما دیدیم این عکس العملش خیلی بده که منم بعدن بگن چون امامه سرش هست نمیگن آقا پادرد داره مریضه پیر مرده نمیگن. خلاصه از عذرخواهی کردم گفتم معذرت میخوام. من البته استدلال ایشونم بر من توضیح داد که ما چرا این کارو کردیم. دانشگاه شده بود مرکز نمیدونم اتومبیل ها و فلان این ها. در هر صورت ما تا اون سال تا در بعد دیگه اما در دانشگاه های دیگه رها نکرد. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه رضوی مشهد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید مطهری، همه اینا رو من درس حقوق اومدم. در کنارش فقه درس دادم، فقه تحلیلی که هنوز هم فقه تحلیلی های ایران معمولا به عهده منه. حتی دانشجویان دانشگاه تهران مثلا بعضی جاهاشون مینا میان درس من با وجودی که درس رسمی نیست درس آزاد من شرکت میکنن. من یک درس آزادیم در دفترم میگم اینا میامدن اونجا. فقه تحلیلی دانشگاه شهید بهشتی به عهده منه. فقه تحلیلی دوره دکتری، فقه تحلیلی دانشگاه شهید مطهری به عهده منه دوره دکتری، فقه تحلیلی دانشگاه رضوی به عهده منه فقه دوره دکتری. اینا بیشترش دوره های دکتریشون به عهده منه کماکان. اما اصولم همینطور. همون موقع من یک احساسی کردم، دیدم اصول به فارسی کم نوشته شده است. هر کی نوشته اصول فقه به عربی نوشته شده است. قواعد فقه هم همینطور. قبل از من استاد محمود شهابی که فقیه بزرگ و عالم بسیار سترکی بود هم قواعد فقه مرقوم فرموده بودن و هم اصول فقه. اما متنی که نوشته بودن بسیار تعقید داشت و مغلق بود و فهمش برای دانشجویان دانشگاه کار آسانی نبود. من هر دو کار را به عهده گرفتم و به زبان فارسی تألیف کردم. سه جلد کتاب اصول نوشتم برای دانشجویان دانشگاه به خصوص رشته های حقوق با مثال های حقوقی. همه اینها رو درخت که از هر جلدی شاید تا کنون دفعاتی که چاپ شده اگر جمع بزنیم 100,000 نسخه تا به حال منتشر شده است. قواعد فقه هم همینطور جور. خدا رحمت کند حسن صدر یک یادداشتی نوشته است که اون یادداشت رو من تصمیم به نظرم در یک جایی چاپ کردم. مرحوم حسن صدر که خودش مقال یک فارسی نویس بی نظیری بود به من نوشته فلانی به قدری روان نوشتی و به قدری جذاب نوشتی که هر کس میخواهد مجانی مجتهد شود این کتاب های تو را میخواند و مجتهد میشود. این شوخی رو نوشته بره. در هر صورت سه جلد بل پنج جلد قواعد فقه نوشته. قواعد فقه مدنی دو جلد، قواعد فقه جزایی یک جلد، قواعد فقه قضایی یک جلد، قواعد فقه عمومی یک جلد. پنج جلد قواعد فقه نوشته، سه جلد اصول فقه نوشته. در حقوق مدنی اونهایی که درس دادم نوشتم و منتشر شده. حقوق خانواده درس دادم چندین بار ادیت جدید شده و منتشر شده. وصیت درس دادم منتشر شده. حقوق مدنی وصیت. ایقاع اخذ به شفعه درس دادم منتشر شده. اما عقود معین رو که چندین بار از همه بیشتر درس دادم متاسفانه یادداشتاش آماده است. الان دارم تصحیح میکنم که به زودی این کتاب در دسترس اهل ارباب فضیلت و و پژوهش قرار بگیرم. کتاب اما این رشته رشته های فقه و اصول، اما رشته های دیگر، رشته های مدنی زیاد نوشتم. الان نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق مدنی ایران نوشتم، نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق حقوق اسلامی منتشر کردم، یک کتاب دیگری هم به زودی زیر چاپ در میاد، نظریه عمومی عوض در حقوق اسلامی، باز هم اون هم در میاد، آماده است منتشر بشه. عرض کنم که اما در فلسفه ما، چون به هر حال سالهای متمادی ما طلبه ها معقول و منقول رو با هم میخواندیم، البته همه نه، بعضی ها که علاقه داشتن، بنده معقول و منقول رو به موازات هم خواندم، یعنی هم فلسفه خواندم هم فقه خواندم هم اصول خواندم. فلسفه رو نزد اساتید بزرگ مثل استاد مطهری علامه طباطبایی من خواندم، درس شونه، ولذا درس فلسفه هم میدادم. تهران که آمدم چندین دوره درس های فلسفه، یک دوره کتاب خودم رو که تصحیح کردم از ملا صدرا به نام الشواهد الربوبیه درس دادم، الشواهد الربوبیه مل... از بای بسم الله تا تای تمت، تا تای تمت عرض کنم درس دادم، و اون رو الان سی دی شده درس. کتاب های فلسفه هم یکی که حکمت برتر الان از من منتشر شده، این کتاب های فلسفه هست. من با اجازتون ساعت 11 یه وقتی دادم به دانه یک دفاعی با مجازی اگر که
فقط شما که
ما میتونیم یه جلسه دیگه هم با هم داشته باشیم.
زیاد با داشته باشیم. شما خیلی سوال دارید.
باشه. منظورم اینه که